شکنی مذاکره کنند با مقام های اتحادیه اروپا، از جمله انریکه مورا معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفته بود که مذاکرات در وین تا یک ماه دیگر از سر گرفته می شود.
گفتگوی جدی و سازنده با انریکه مورا در مورد عناصر ضروری مذاکرات موفق داشتم. توافق کردیم پیش از پایان ماه نوامبر مذاکرات را شروع کنیم. تاریخ دقیق هفته بعد اعلام خواهد شد.
تنش‌ها بر سر احیای برجام پای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم به میان کشیده. رافائل گروسی هفته گذشته گفته بود اگرچه آژانس طرف مذاکره‌های برجام نیست، اما نتیجه مذاکرات برای این نهاد بسیار مهم است، چرا که آژانس ضامن اجرای تعهدات هر توافق تازه‌ای خواهد بود. مدیر کل آژانس میگوید تهران میتواند برنامه هسته‌ای‌اش را با محدودیت‌های شدید ادامه دهد، اما باید تمام تضمین‌های لازم را به جامعه بین‌المللی بدهد. رافائل گروسی گفته که اتحادیه اروپا نقش مهمی را در پیشبرد دیپلماسی بر سر مذاکره های احیای برجام بر عهده دارد، اما به نظر می رسد که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده گفتگوهای احیای برجام کار دشواری در پیش دارد. مقام های دستگاه دیپلماسی دولت ابراهیم رئیسی گفتند که تنها با اعضای 4 به علاوه 1 مذاکره خواهند کرد، نه آمریکا. در 6 دور مذاکره های قبلی که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی انجام گرفت، گرچه تهران گفتگوی مستقیم با واشنگتن را نپذیرفته بود، اما دست کم مذاکره ها به طور غیر مستقیم در همان وین انجام می گرفت.
کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس یه روش ناپسندیده ای از نظر ما دارن.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم روز چهارشنبه از سه عضو اروپایی برجام انتقاد کرد و گفت که تهران با آنها به طور مشترک مذاکره نخواهد کرد.
چه در بروکسل چه در تهران از هر گونه گفتگوی دیپلماتیک بایلترال و دو جانبه با آلمان، انگلیس و فرانسه استقبال میکنیم، اما گفتگو با 3 کشور اروپایی رو در موضوع هسته‌ای صرفاً در چارچوب 4 به علاوه 1، یعنی در کنار نمایندگان روسیه و چین که طرف‌های مذاکراتی ما هستند، فرمتی معقول و قابل قبول می‌دونیم.
تهران میگوید خواستار رفع تحریم‌های آمریکا پیشاپیش بازگشت به تعهداتش در برجام است، اما هنوز مشخص نیست که در دیدار با مقام‌های اتحادیه اروپا خواستار چه چارچوبی برای دور بعدی مذاکره‌های احیای برجام شده. ایالات متحده گرچه میگوید مخالف رایزنی‌های ایران با اتحادیه اروپا بر سر از سرگیری گفتگوهای وین نیست، اما چندان هم به آغاز این مذاکره‌ها اطمینان ندارد. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه گفته بود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه قرار است با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا بر سر مذاکره‌های وین گفتگو کند. جیک سالیوان میگوید که دولت جو بایدن برخلاف دولت پیشین با همپیمانان اروپایی‌اش هم صدا و واشنگتن آماده بازگشت به میز مذاکره است.
هنوز برای من کاملا مشخص نیست که آیا ایرانی ها آماده بازگشت به مذاکرات هستند یا خیر. ما سیگنال های مثبتی در این زمینه دریافت کرده ایم، اما فکر می کنم باید منتظر ماند و دید که واقعا چه زمانی و آیا واقعا پای میز مذاکره حاضر می شوند یا خیر. ما با حسن نیت آماده مذاکره برای بازگشت متقابل به مفاد برجام هستیم. امیدواریم آنها هم این آمادگی را داشته باشند.
از آخرین دور گفتگوهای تهران با اعضای برجام، اتحادیه اروپا و به طور غیرمستقیم با آمریکا بر سر نجات برجام بیش از 4 ماه می‌گذرد. مذاکراتی که از انتخاب ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تندروی ایران متوقف شده و به نظر می‌رسد که در صورت از سرگیری مذاکرات در وین، رویکرد سختگیرانه تهران روند احیای برجام را با چالشی جدی روبرو کند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دامنه گوریز همراه ماست، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، چرا جمهوری اسلامی مذاکرات رو موکول میکنه به آینده؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان. ببینید، جمهوری اسلامی احساسش این هسته که زمان به نفعشه و هر روز براش میتونه امتیاز بیشتری از نظر پیشرفت هسته‌ای به وجود بیاره که از این طریق بتونه امتیاز سازی کنه و در مذاکراتی این امتیاز سازی رو تبدیل به پوان بکنه برای خودش. به خاطر همین هستش که نگاه میکنه ببینه در نظر زمانی چه نقاط حساسی وجود داره. به طور مثال نشست آخر ماه نوامبر توسط شورای حکام آژانس که احتمالاً در اونجا ممکنه قطعنامه‌ای برای محکومیت همکاری نکردن به اندازه کافی یه تهران با آژانس صادر بشه. به خاطر همین مذاکرات رو همون هول و هوش میخواد نگه بداره که از این طریق بتونه اون نشست رو و قطعنامه رو مهار کنه.
آقای گوردیز، مذاکره کننده ارشد ایران در مسکو تاکید بر مذاکرات 4 به علاوه 1 داره. آیا واقعا جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره با آمریکا است یا فقط میخواد با اعضای باقی مانده در برجام مذاکره داشته باشه؟
به گمان من آقای رئیسی که در عمل سیاست‌های کلان آقای خامنه‌ای رو دنبال می‌کنن، به نقطه حساسی هنوز نرسیدن از نگاه فشار اقتصادی، چون راحت میتونن با بالا رفتن قیمت نفت به اندازه کافی نفت به چین بفروشن و تا وقتی که این اتفاق میفته امریکا در موضع ضعیفتری قرار داره برای آغاز این مذاکرات. به خاطر همین هم هستش که تهران میخواد از اختلاف اندازی بین 5 کشوری که عضو شورای امنیت هستن، از این جهت امریکا رو کاملا کنار بگذاره و از این طریق بخواد همونجور که عرض کردم زمان رو به نفع خودش تمام بکنه.
به دنبال چیست با این تفاصیلی که شما داشتید؟ تهران به دنبال چیست و آمریکا به دنبال چیست از این مذاکراتی که هی به آینده موکول میشه و هی هر چند وقت یک بار اعلام میشه که پنجره گفتگوها بسته خواهد شد به زودی؟
پرسش خیلی مهمیه. ببینید، تهران در این مدت تونسته با سیاست سازش آقای بایدن عملا به نقطه غیر قابل بازگشت برسه از نظر پیشرفت هسته‌ای. استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید، غنی‌سازی بالای 20-60%، استفاده از این روش که بتونه حتی فلز اورانیوم تولید بکنه و همه اینها پیشرفت‌هایی هست که تهران میخواد این رو گسترش بده و به نقطه‌ای برسه که در عمل موضوع برجام دیگه موضوعیت نداشته باشه و امریکا مجبور بشه که امتیاز بده. این رو از سخنان آقای عبداللهیان میشه متوجه شد، مسئله پرداخت 10 میلیارد دلار به خاطر همین امتیاز سازی هست.
اشاره کردید که تا وقتی که چین خریدار نفت ایران خواهد بود، ایران عجله‌ای نداره به خاطر که به هر حال یک پول ماهیانه‌ای در میاره. آقای گوردیز، مقامات ایران خودشون بارها اعلام کردن که چین دوست دیرینه‌ای نخواهد بود و در مواقعی تهران رو سر وعده‌هاش کنار گذاشته و به اونها عمل نکرده. چقدر میتونه ایران روی چین حساب کنه؟
تا وقتی که سنبه امریکا پرزور نشه ایران میتونه روی چین حساب بکنه. چین در نهایت همونطور که قبلا هم در 7 قطعنامه همراهی کرده با امریکا و دنیا، دوباره این کارو انجام خواهد داد. چین به دنبال این هست که رقابت بکنه با امریکا و غرب، نه مخالفت. به خاطر همین اون زمانی که حد فاصله بین رقابت و مخالفت نزدیک بشه به مخالفت، قطعاً چین با دنیا همراهی خواهد کرد و از خرید نفت ایران سرباز خواهد زد. به خاطر همین بیانیه دیروز چین هم بیانیه مهمیه، تأکید کرد روی موضوع بازگشتن به برجام و یه مقداری فاصله گرفت از تهران.
دامن گوریز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. ابراهیم رئیسی میگوید در نخستین ماه ریاست جمهوریش برای پرداخت حقوق کارمندان به هیچ اعتبار و منبع مالی دسترسی نداشته و همچنان هم در حال پرداخت سررسید بدهی‌های دولت پیشین است. سخنانی مشابه حرفای 8 سال پیش حسن روحانی پس از تحویل گرفتن مسند ریاست جمهوری از محمود احمدی نژاد. طی روزهای گذشته انتشار نامه‌ای به قلم رئیس جمهوری پیشین ایران هم خبرساز شده. نامه‌ای که در آن بر خالی بودن خزانه در روزهای آخر دولتش اشاره کرده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
دیدار نمایندگان تهران با رئیس جمهوری ایران، دیداری که 24 نماینده پایتخت آمده بودند تا از مشکلات بگویند، اما ابراهیم رئیسی گویا اصل را ول کرده که هیچ، حتی به حاشیه هم نپرداخته.
ما جاده رفتیم توی اردبیل، آخرین سفری که من رفتم دیدم امام جمعه میگفتش که خانواده نیست تو این شهر که یک نفر از اعضاش تو این جاده کشته نشده باشه.
بعد هم درد دلش باز شده و حرفهایی زده که فیلمی از آن جایی منتشر نشده. اما لب کلامش این بوده: حسن روحانی خزانه را خالی تحویل داده. ابراهیم رئیسی گفته حتی برای پرداخت حقوق مرداد ماه کارمندان پول نداشته. او گفته الان هم ماهانه به طور متوسط 10,000 میلیارد تومان سررسید هزینه‌های دولت قبل را می‌پردازد. رئیس جمهوری ایران البته نگفت که اعتبار لازم برای این پرداخت‌ها را از کجا آورده و داده. اگر از ابراهیم رئیسی برای خالی تحویل گرفتن خزانه مدرک بخواهند، شاید این نامه را نشان بدهد. نامه‌ای که تصویرش را 4 روز پیش خبرگزاری تسنیم منتشر کرد. پاسخ حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران به محمد باقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه که برای یک پروژه آبرسانی پول درخواست کرده بود. آقای روحانی 9 مرداد در این نامه نوشته در خزانه موجودی وجود ندارد.
در همه بخش ها یک سرمایه بزرگه.
ابراهیم رئیسی می گفت دنبال این است که یک تیم اقتصادی یک دست تشکیل دهد. نشانه هایی وجود دارد که می گوید دست کم او در توضیح وضعیت موجود کشور با تیمش هماهنگ نیست. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در توییتی نوشته در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی سابقه تحویل دولت 13 شده بود، به لطف خدا در مهر ماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تأمین شد. این هم تصویر روشنی که رئیس بانک مرکزی از درآمد دولت می دهد.
هم در واقع فروشای دولت بهتر بوده و هم دسترسیش بهتر بوده به منابع ارزی شده. وصولی های ارزی دولت هم در 7 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 3 برابر شده. این پس بازار نیما که نشون میده وضعیت خیلی خوبی ما داشتیم در 7 ماهه ابتدایی امسال و در ماهای آینده تا پایان سال من پیش بینی بسیار خوبی در واقع در معاملات نیمایی دارم.
حسن روحانی مرداد ماه خداحافظی کرد و رفت. اما ابراهیم رئیسی حرفهایی میزند که انگار روحانی دوباره سر کار آمده. تکرار این حرفها.
روزی که من شروع کردم یعنی 12 مرداد موجودی خزانه حدود 1280 میلیارد تومان بود. آخر ماه که دیگه ما میبایست حقوق رو پرداخت میکردیم، از این 7500 میلیارد تومانی که ما میبایست به عنوان حقوق پرداخت میکردیم فقط 2870 میلیارد تومان بیشتر در خزانه نبود.
عادت رایج دولت‌های ایران. با شعار نجات اقتصاد، رفع تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم می آیند و بعد بی برنامگی و مشکلات مدیریتیشان را گردن دولت قبل می اندازند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
آمریکا چند بازرگان و یک نماینده پارلمان لبنان را به اتهام دست داشتن در فساد مالی و پولشویی به فهرست تحریم‌های خود افزود. جمیل السید، سیاستمدار نزدیک به حزب الله لبنان، به انتقال غیرقانونی 120 میلیون دلار به خارج از کشور متهم شده. خزانه داری آمریکا در همین روز تحریم‌های جدیدی را هم علیه چند فرد و نهاد ایرانی و از جمله برنامه پهپادی این کشور اعلام کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه شخصیت‌های از لبنان به اتهام فساد مالی، در حالی که لبنان از بحران اقتصادی ویرانگر بی سابقه ای رنج می‌برد.
اليوم بمرحله نحن مرئين فيها.
امروز لبنان دوره سختی رو میگذرونه. اگر بخوام تشبیه کنم، امروز لبنان مثل بیماریه که جلوی بخش اورژانس وایساده. با تشکیل دولت تازه وارد بخش اورژانس شد، اما مراحل زیادی تا شفای کامل باقی مونده. باید اول خونریزی متوقف بشه، شاید عمل جراحی لازم باشه و بعد بخش مراقبت‌های ویژه.
ایالات متحده 3 شخصیت را تحریم کرد، از جمله 2 بازرگان. اولی جهاد العرب از نزدیکان سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان. بازرگان دیگر دانی خوری نام دارد، از نزدیکان جبران باسیل، سیاستمدار مسیحی، داماد رئیس جمهوری لبنان و از رقبای سعد حریری. اما شخصیت سوم، جمیل السید، نماینده پارلمان لبنان و از نزدیکان حزب الله است که به نقض مقررات بانکی و ارسال 120 میلیون دلار به خارج از کشور با هدف ثروت‌اندوزی متهم شده است. تا تحولاتی در روزهایی که بحران اقتصاد و معیشت لبنان را به یکی از دشوارترین کشورها برای زندگی تبدیل کرده. مثلا بحران برق باعث شد هفته گذشته به طور همزمان برق در سراسر کشور قطع شود.
برق که میره تأثیرش خیلی زیاده از هر نظر. خیلی مشاغل تعطیل میشن و قدرت تولید کشور متوقف میشه.
در روزهای اخیر لبنان با سوریه و اردن به توافقی برای رفع بخشی از نیاز خود به برق دست یافت. یا دیگر بحران بزرگ لبنان بحران سوخت است. با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران برای لبنان سوخت ارسال کرد، حرکتی که بسیاری آن را سیاسی دانستند، اما همچنان گرانی ناگهانی سوخت و کمبود آن زندگی را برای مردم دشوار کرده، از جمله برای ناوگان حمل و نقل عمومی.
چجوری زندگی کنیم؟ میچرخیم اما مسافر گیرمون نمیاد. با مسافرها دعوا میکنیم، پیش ما درد دل میکنن. یعنی چی کار کنیم؟ بزن بزن کنیم؟ ما داریم بیشتر از درآمدمون بنزین مصرف میکنیم.
اینها علاوه میشود بر بحرانهای سیاسی، از جمله درگیری مسلحانه اخیر در بیروت در ارتباط با احضار برخی از شخصیت‌ها توسط قاضی تحقیق پرونده انفجار بزرگ سال گذشته لبنان. جامعه جهانی از جمله صندوق بین المللی پول اصلاحات و شفافیت برخی آمارها و گزارش‌ها را شرط کمک به لبنان اعلام کردند، شرط‌هایی که برخی طرف‌ها در لبنان در مسیر تحقق آن مانع ایجاد می‌کنند. و تاکنون مذاکرات بیروت با صندوق بین المللی پول موفقیت آمیز نبوده، اما با تشکیل دولت جدید لبنان قرار است دور تازه‌ای از مذاکرات آغاز شود.
یعنی نأمل
امیدواریم تلاشی که الان در حال صورت گرفتن است ما را به تمام آمار و اطلاعات کافی برای تهیه یک گزارش برساند و این مسئله اکنون در دستان دولت و بانک مرکزی لبنان قرار دارد، اما باید تمام گزارش ها و آمار لازم به موقع فراهم شود.
بحران اقتصادی ویرانگر لبنان که ریشه هایش سیاسی است و اگر تن رنجور لبنان درمانی سیاسی دریافت نکند شاید نتواند مراحل درمان را طی کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با افزایش دوباره آمار مراجعان کرونایی در ایران، متخصصان و برخی مسئولان درمانی و گروهی از اعضای مجلس بازگشایی مدارس و لغو دورکاری را زمینه‌ساز شکل‌گیری پیک ششم در این کشور می‌دانند. پیشتر هم برخی مسئولان درباره عواقب آنچه بازگشایی عجولانه خوانده بودند هشدار دادند. در تحول دیگر بیش از 160 شخصیت بین‌المللی از رهبران کشورهای غربی خواستند که واکسن‌های مازاد خود را به کشورهای فقیر بفرستند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در ایران که با حجم عظیمی از انتقادات روبرو شده.
مطمئناً الان در شرایط مناسبی برای بازگشایی کامل مدارس و دانشگاه‌ها نیستیم. باید با توجه به شرایطی که داریم همچنان صبر کنیم و تمام تلاش خود را در واکسیناسیون سریع‌تر جامعه، چه در بزرگسالان و چه در افراد بالای 12 سال قرار دهیم. بنابراین اول باید میزان واکسیناسیون به بالای 70-80% برسد و بعد این بازگشایی ها انجام شود.
آمار ابتلا به کووید 19 در ایران در بسیاری از شهرها به خصوص شرق این کشور به آرامی در حال افزایش است.
برخی حتی بازگشایی مدارس را حرکتی انتحاری توصیف کردند. با اینکه واکسیناسیون در 2 ماه گذشته در ایران شتاب گرفته، اما هنوز به حدی که رئیس جمهوری این کشور ابراهیم رئیسی در مهر ماه وعده داده بود نرسیده است.
ممکنه چند روز دیگه طول بکشه. البته ما ظرف چند روز آینده انشالله اکثر افراد عزیز مردم ما، یعنی 70% در واقع میرسیم، یعنی امروز روز شنبه است، فکر میکنیم تا 3-4 روز دیگه میرسیم به 70% واکسیناسیون عمومی.
علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگویی با روزنامه اعتماد نسبت جمعیت کسانی که به طور کامل واکسینه شدن را 33% عنوان کرده و گفته این درصد هنوز در حدی نیست که بتواند گردش ویروس کرونا را کنترل کند. جدا از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، دورکاری ادارات هم لغو شده. تصمیمی که در هفته های گذشته برخی مسئولان و نمایندگان مجلس آن را عجولانه توصیف کردند. حالا همزمانی فصل سرما و بازگشایی ها و افزایش تدریجی ابتلا به کووید بسیاری را نسبت به خیز جدید کرونا نگران کرده. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، نزدیک به 32 میلیون نفر از جمعیت این کشور به طور کامل واکسینه شدند. همچنین این سازمان 22 شهر ایران را در وضعیت قرمز و 128 شهر را در وضعیت نارنجی قرار داده است. اما در آستانه برگزاری نشست G20 در شهر روم ایتالیا، 160 نفر از رهبران سابق و شخصیت‌های معروف جهان از کشورهای غربی خواستند که هرچه زودتر مازاد واکسن‌های خود را به کشورهای نیازمند، به خصوص فقیر، ارسال کنند. بان کی مون، دبیر کل سابق سازمان ملل، گوردون براند، نخست وزیر سابق بریتانیا و فرناندو کاردوسو، رئیس جمهور سابق برزیل، از امضا کنندگان این نامه هستند. امضا کنندگان معتقدند که با توجه به تعداد واکسن‌هایی که کشورهای اروپایی و آمریکا در انبارشان ذخیره کردند، می‌توان طی 4 ماه آینده بیش از 1 میلیارد دوز واکسن به سایر کشورهای دنیا ارسال کرد. این افراد این خواسته را با ارسال نامه‌ای به نخست وزیر کشور میزبان نشست G20 ایتالیا مطرح کردند. در ماه‌های گذشته سازمان جهانی بهداشت هم بارها توزیع واکسن کرونا در جهان را ناعادلانه خوانده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
شهر گلاسگو اسکاتلند از فردا میزبان نشستی مهم و سرنوشت‌ساز در زمینه تغییرات اقلیمی خواهد بود. نشستی 2 هفته‌ای که با حضور بسیاری از رهبران جهان و شخصیت‌های بین‌المللی برگزار و عملاً ادامه کنفرانس اقلیمی پاریس محسوب می‌شود. اهمیت این نشست به حدی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم برای حضور در آن راهی اسکاتلند می شود. در آستانه این نشست مهم بین المللی، مهیار طهماسبی نگاهی کرد به برخی از مهمترین دغدغه های اقلیمی.
انگار زمین که از آسیب تغییرات اقلیمی مویه می کشد و سوگوار فرزندانش است. این گرد همایی هواداران محیط زیست در لندن است. گرتا تونبرگ، فعال نوجوان محیط زیست، هم از شب گذشته به این جمع پیوسته. آنها خواستار توجه سیاستمداران و قدرت‌های جهانی به تغییرات اقلیمی و آینده کره زمین هستند. همزمان هواداران محیط زیست در شهرهای دیگر جهان هم با آنها هم صدا شدند. اینجا در پاریس فرانسه و تل آویو اسرائیل. فریادهایی که امیدوارند به اینجا برسند. گلاسگو اسکاتلند، جایی که از فردا میزبان اجلاس اقلیمی سازمان ملل است.
آنچه در اینجا در گلاسگو از کاپ 26 حاصل می شود چیزی کمتر از مرگ یا زندگی برای مردم سراسر جهان نیست.
اورسولا فوندر لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از این اجلاس با عنوان لحظه حقیقت یاد کرده و از تمامی کشورهای جهان خواسته درایت و رهبری خود را به نمایش بگذارند. پیشتر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم درباره تبدیل شدن گرمایش زمین به یک خطر جدی برای موجودیت بشر هشدار داده بود. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، هم به اروپا آمده تا پس از شرکت در اجلاس G20 به گلاسگو برود. آقای بایدن پیش از این سفر از همه کشورهای جهان خواسته بود به طرح مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا برای کاهش تولید گاز متان بپیوندند. آقای بایدن در اروپا با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، هم دیدار کرده است.
از تصمیم سازان سیاسی که در COP26 در گلاسکو گرد هم می‌آیند، انتظار می‌رود که فوراً پاسخ‌های مؤثری برای بحران زیست محیطی کنونی ارائه دهند و از این طریق امیدی ملموس به نسل‌های آینده هدیه کنند.
در آستانه برگزاری اجلاس گلاسکو، سازمان جهانی هواشناسی در تازه ترین گزارش خود از رکوردی جدید در غلظت گازهای گلخانه‌ای جو زمین در سال 2020 خبر داده. با این حال رهبران سیاسی جهان امیدوارند با همکاری یکدیگر و بخش خصوصی از فاجعه جلوگیری کنند.
هیچ دولتی در دنیا پول لازم برای انجام این کار را ندارد، حتی ثروتمندترین کشورها، هیچ کس. این امر تنها از طریق همکاری دولت‌ها با بخش خصوصی امکان پذیر است. بخش خصوصی در این خصوص راهبر و پیشرو است.
این سخنان جان کری در اجلاس ابتکار سبز خاورمیانه به میزبانی عربستان سعودی است. عربستان سعودی هفته گذشته در این اجلاس از عزم خود برای کاشت 50 میلیارد درخت در غرب آسیا خبر داد.
برای گسترش نقش پیشرو عربستان در توسعه بازارهای جهانی انرژی، ما بر روی ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری کار میکنیم جهت راهکارهایی برای فناوری چرخه کربن در منطقه و همینطور بر روی یک ابتکار جهانی کار خواهیم کرد که راههایی برای تأمین سوخت پاک و تأمین غذا برای بیش از 750 میلیون نفر در سراسر جهان فراهم میکنه. ارزش این دو طرح تقریباً 10.5 میلیارد دلار و عربستان در تأمین مالی حدود 15% آن مشارکت خواهد داشت.
سال گذشته در همین ایام گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد در زمینه جلوگیری از تغییرات اقلیمی از میان 57 کشور در سراسر جهان، ایالات متحده، عربستان سعودی و ایران بدترین عملکرد را دارند. اجلاس ابتکار سبز خاورمیانه در عربستان و اجلاس COP26 گلاسکو را میتوان نشانه بازگشت عربستان و ایالات متحده دانست. جای ایران اما علارغم همه هشدارها همچنان خالی است. در امتداد هشدارها نسبت به تغییرات اقلیمی، برنامه توسعه سازمان ملل در ویدئویی از فرانکی که یک ولوسیرپتور سخنگوست کمک خواسته.
خب، این پیشنهاد جسورانه منه. انقراض رو انتخاب نکنین. قبل از اینکه خیلی دیر بشه نسل بشر رو نجات بدین. وقتشه که شما انسانها دست از بهانه تراشی بردارین و شروع به ایجاد تغییرات کنین.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ایران دیروز یکی از پیشگامان هنرهای تجسمی و از پرکارترین و شناخته شده ترین زنان نقاش معاصر خود را از دست داد. ایران درودی، نقاش سرشناس ایرانی که البته بجز نقاشی در عرصه‌های دیگر هنر هم فعالیت داشت، در 85 سالگی و در پی چند ماه بیماری درگذشت. مهدی طاهباز نگاهی کرده به زندگی و آثار این هنرمند و تأثیرش بر فرهنگ و هنر ایران زمین.
من در خانواده به دنیا آمدم که به مادرم گفت برای زاییدن این بچه زشت چقدر این همه، چرا این همه درد، و این در حافظه خانواده برای همیشه باقی ماند. و من برای این خیلی جنگیدم و از این جا شروع میشه تلاش و مبارزه من و جای رسیدم که امروز میبالم به خودم. چرا؟ چون من به اون که میخوام رسیدم. مهم نیست که دیگران چی قضاوت میکنن، خودم از خودم، برای این موفقیتم بسیار راضیم و برای خودم کافیم.
ایران درودی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران، فردی که سالواتور دالی او را هنرمندی از خطه شرق با ذوق و استعداد بی‌نهایت توصیف کرده بود. او روز گذشته در سن 85 سالگی دیده از جهان فرو بست.
من در سال 1315 در مشهد متولد شدم. پدرم تحصیل کرده روسیه بود در رشته معماری و به نقاشی علاقه بسیار زیادی داشت و 80 سال پیش رو تصور کنید که پدرم کلکسیون نقاشی نقاشان بزرگ روسیه رو داشت.
ایران درودی با علاقه‌ای که از کودکی به نقاشی داشت، پس از اتمام تحصیلات متوسطه راهی فرانسه شد و تحصیلات خود را در دانشکده عالی هنرهای زیبای پاریس به پایان رساند. او در بلژیک دوره ویترای را در آکادمی سلطنتی بروکسل گذراند و تاریخ هنر را هم در مدرسه لوور پاریس فرا گرفت. خانم درودی در دهه 40 خورشیدی پس از نمایش آثارش در گالری‌های مختلف برای آموختن کارگردانی و تولید برنامه‌های تلویزیونی به نیویورک رفت. پس از بازگشت به ایران، در کنار فعالیت‌هایش در حوزه نقاشی، در تلویزیون ملی هم برنامه‌سازی کرد و همچنین در دانشگاه شریف به تدریس تاریخ هنر پرداخت. در نقاشی خانم درودی از طبقه بندی شدن در چارچوب‌ها و سبک‌ها گریزان بود. اما با این وجود برخی منتقدان سبک او را در حد فاصل بین سورئالیسم و سمبولیسم توصیف می‌کنند.
در یه جایی گفته بودم متاسفم برای ایران که نقاشی داره که دامن هم می‌پوشه. برای جامعه مردسالاری ایران بسیار متاسفم.
ایران درودی در بیش از 63 نمایشگاه انفرادی و بیش از 250 نمایشگاه گروهی در ایران و سراسر جهان آثار خود را به نمایش گذاشت. علاوه بر نقاشی دستی هم بر نواختن موسیقی داشت و چند کتاب را نیز به رشته تحریر درآورد. او در سال 1390 بنیادی عام المنفعه تأسیس کرد و 195 اثر برگزیده‌اش را به صورت محضری به این بنیاد و مردم ایران بخشید تا در موزه‌ای به نام خودش در ایران به نمایش گذاشته و نگهداری شوند. ایران درودی همان سال خانه‌اش در پاریس را نیز فروخت تا هزینه ساخت موزه را در تهران تأمین کند. موزه‌ای که در این سال‌ها به سرانجام رسیدنش بارها به دلایلی از جمله جابجایی مسئولان فرهنگی، بوروکراسی اداری و تغییر شهرداری‌های تهران و البته کرونا به تعویق افتاد. دست آخر هم با حسرت برپایی موزه‌اش از دنیا رفت.
اگر مرگ را تولدی دیگر بدانیم، خواهم گفت که دستهایم دوباره نقاشی خواهند کرد و بار دیگر بار سرنوشتی را که حماسه عشق را به تلخی و سختی اما پرشکوه زیسته است به دوش خواهند کشید تا در تولدی دیگر دلهره‌ها شادی‌های زندگی را تصویر کنند و راز زندگی مرا که بر آن مهر عشق خورده است بگشایند. دستی بر گورم خواهد نوشت نقاشا کور به دنیا می آیند تا با چشم قلب ببینند.
نگاه کوتاهی داشته باشیم به زندگی این هنرمند. همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان، آقای سرکوهی، زندگی ایران درودی که از پیشگامان هنرهای تجسمی معاصر ایران بود واقعا در چند دقیقه نمی گنجه. گوشه از زندگی او را از شما بشنویم.
خب ایران درودی که از چهره‌های تثبیت شده نقاشی ایران هست و در اینا در دنیا هم چهره‌ای شناخته شده هست در محافل معتبر و موزه‌ها و گالری‌های معتبر دنیا، در اینا میتونیم بگیم آدمی بختیار بود، گرچه که اون زن بود و باید می‌جنگید برای کسب موقعیت شایسته خودش در این دنیای مردسالار، اما بختیار بود چون اون استعداد خلاقی داشت و بعد این در یک خانواده به دنیا آمده بود که تلاقی فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون بود. به پدرش خراسانی بود، مادرش از قفقاز اومده بود، خانواده مرفه بود، او رو برای کودکی به اروپا برده بودن، موزه ها رو دیده بود، نمایشگاه ها رو دیده بود. بعد او در اینا در مدرسه هنرهای زیبای پاریس بزار که در واقع یکی از به اصطلاح معتبرترین و مهمترین مدرسه های نقاشی دانشگاه های نقاشی است درس خونده بود، همچنین در چند مؤسسه معتبر دیگر. نخستین نمایشگاهش در تالار فرهنگ تهران در سال 1339 برگزار کرد. همون موقع هم با استقبال منتقدان و هنرمندان و رسانه ها روبرو شد. مدتی رفت آمریکا کارگردانی یاد گرفت و بعد میتونیم بگیم در زندگی نامه اومده که 63 نمایشگاه انفرادی، بیش از 250 نمایشگاه گروهی، خب نشان دهنده یک عمر پربار و خلاق آدمی هستش که در این حال بزرگان نقاشی هنر دنیا مثل سالوادور دالی، جان کوکتو، نمیدونم آندره مالو در آثار رو پسندیدن درباره او حرف زدن. در ایران هم شاملو شعر معروف رو گفته و بسیاری منتقدین درباره او نوشتن. و در این حال این شانس رو هم داشت که در این 4 دهه اخیر که بسیاری از نقاشان مهم ایران مثل علیرضا اصفهان‌بود یا بهمن محسس مطرود بودند و کاراشون مورد بحث قرار نمیگیره، به نمایش گذاشته نمیشد، او به اصطلاح مطرح بود در رسانه‌ها و نمایشگاه هم داشت.
آقای سرکوهی، خانم درودی بارها گفته بود که در جهان مردسالار به عنوان یک زن امتیاز زیادی رو از دست داده. جایگاه او در عرصه هنر در ایران کجاست؟
بله، گرچه او زن بود و باید بیشتر می جنگید برای مقام شایسته خودش، اما جایگاه بسیار مهمی در نقاشی ایران به دست آورد. اگر بخوایم یه سیر کوتاه بکنیم در این وقت کم، او از نقاشی های مثلا کارش از ابن خوست نزدیک بود به پست امپرسیونیست ها و بعد البته به سوی گرایش سورئالیسم رفت و رنگ‌های تند و گرم و قرمز حضوری پررنگ در این تابلوهای دوره سورئالیستی او دارند. البته در این حال بسیاری کار اون رو کاملا سورئالیستی نمیدونن، بلکه اون رو ترکیبی میدونن بین سورئالیسم و سمبولیسم. در یه دوره‌ای نقاشی‌ها کمی تاریک شدند، کبودی آمد، یخ آمد و غیره، اما بعد دوباره برگشت به همون دوره‌ای که کبیر، اون رنگ کبیر، اون نور کبیری ایران در آثار اون حضوری پررنگ پیدا می‌کنه و در واقع یو تکنیک مثلا با تسلطی که بر تکنیک داره میتونه موج خروشان نور رو با قلم‌های پهن تصویر بکنه. و در واقع نور وقتی که در تابلوهای اون نگاه میکنیم، نور وقتی میاد به منظره میشکنه و تنوع حاصل میکنه و در و ما با یک نقاشی پررنگ و شاد و هم روبرو میشیم که مناظر بیشتر رنگ حاشیه‌های کبیر داره و نور تند و درخشان و روشن کبیری. و در این حال گاهی در برخی تابلوهای اون لکه های نیلی کبود با نور در جدال در میان و این هم خودش تابلوهای رو زیبا میکنه. و همونطور که آندره مالو رو گفته، گرچه در تابلوهای اون فیگور انسانی کمه، اما او عظمت انسان رو در طبیعت نور تصویر میکنه.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
آژانس فضای اروپا در حال ساخت ماژول‌های خدماتی فضاپیمای اوریون است. این فضاپیما قرار است اوایل سال 2022 میلادی در یک پرتاب آزمایشی بدون خدمه در نزدیکی کره ماه حرکت کند. گزارشی ببینید در همین مورد.
آژانس فضایی اروپا به پیشرفت‌های چشمگیری در ساخت ماژول‌های فضاپیمای اوریون دست یافته است. فضاپیمای اوریون قرار است اوایل سال 2022 میلادی در یک پرتاب آزمایشی بدون خدمه در نزدیکی کره ماه حرکت کند. این فضاپیما از ماژول‌های خدماتی تشکیل شده که نیروی پیشرانی این مأموریت را تأمین می‌کنند. فضاپیمای اوریون یکی از بخش‌های اصلی مأموریت آرتمیس ناسا است. ناسا در این مأموریت قرار است تا سال 2024 میلادی اولین زن فضانورد را به کره ماه بفرستد. آژانس فضایی اروپا در حال توسعه ماژول خدماتی اروپایی به عنوان بخشی از فضاپیمای اوریون است که اکسیژن، الکتریسیته و نیروی رانش را تأمین می کند. این آژانس در سال 2018 میلادی اولین ماژول این مأموریت را آماده کرد.
It's not the first time that we are assembling a big spacecraft.
این اولین بار نیست که فضاپیمای بزرگی رو برای سفر فضانوردان آماده می‌کنیم و با روندش آشنا هستیم. اما در ساخت هر فضاپیما چیز جدیدی یاد می‌گیریم تا دفعه بعد بهتر و سریع‌تر انجامش بدیم. در روند ساخت ماژول اول تا ماژول دوم هم اینطور شده و از ماژول دوم تا ماژول سوم هم همینطور میشه. همینطور پیش میره تا زمانی که به یک مجموعه از تولیدات برسیم.
موتور اصلی ماژول اول فضاپیمای اوریون را در چرخش دور ماه به حرکت در می آورد و نیروی لازم برای بازگشت به زمین را نیز تأمین می کند. به گفته آژانس فضایی اروپا، ماژول دوم نیز در آخرین مراحل ساخت است و به زودی به ایالات متحده منتقل می شود. این ماژول قرار است 4 فضانورد را در اواخر سال 2022 میلادی به چرخش در مدار کره ماه ببرد. ماژول سوم نیز برای فرود فضانوردان روی ماه آماده می شود.
این اولین بار در تاریخ که تولیدات آژانس فضای اروپا در توسعه مهم ماموریت فضای ناسا نقش دارند. ماژول خدماتی برای فضاپیمای اوریون و موفقیت ماموریت آرتمیس ناسا نقش کلیدی را ایفا می‌کنه. همکاری با ناسا خیلی خوب پیش رفته و از نتیجه راضی هستیم. این راه رو برای ادامه همکاری‌ها در سال‌های آینده باز می‌کنه.
شرکت هوافضایی ایرباس به نمایندگی از آژانس فضایی اروپا ساخت و طراحی ماژول‌های پیشرفته را بر عهده دارد. اوایل امسال آژانس اعلام کرد برای ساخت 3 ماژول دیگر قراردادی به ارزش بیش از 750 میلیون دلار با ایرباس امضا کرده است. آژانس فضایی اروپا در همکاری با ناسا در تلاش است کمی دورتر از ماه ایستگاهی برای کمک به فرود روی ماه و مأموریت‌های کاوش مریخ بسازد.
با شیوع بیماری همه‌گیر کووید 19، بحران گرسنگی و ناامنی غذایی در دنیا وخیم‌تر شده است. به مناسبت روز جهانی غذا، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که فقط در سال گذشته 161 میلیون تن به شمار گرسنگان جهان اضافه شده است. برای مقابله با این بحران فزاینده چه می‌توان کرد؟ گزارشی ببینیم در همین مورد.
افزایش شمار گرسنگان جهان بعد از همه‌گیری بیماری کووید 19. در آستانه ی روز جهانی غذا، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد یا فاو اعلام کرد همه‌گیری کرونا افراد بیشتری را با خطر ناامنی غذایی در دنیا روبرو کرده است و حالا مأموریت ریشه‌کن کردن فقر غذایی و گرسنگی در جهان که قرار بود تا سال 2030 محقق شود بسیار دشوارتر و دور از دسترس به نظر می‌رسد. بیماری همه‌گیر کووید 19 با تشدید گرسنگی، سوء تغذیه و فقر غذایی ثمره تلاش‌های بسیار برای دستیابی به جهانی عاری از گرسنگی را از بین برده است. سازمان فاو در گزارش جدید اعلام کرده که فقط در سال گذشته 161 میلیون نفر به شمار گرسنگان جهان اضافه شده است.
قبل از شیوع همه‌گیری تأمین امنیت غذایی در جهان در مسیر درستی قرار نداشت، چون ما تعیین کردیم تا سال 2030 گرسنگی به صفر برسه. اون موقع از هر 9 نفر یک نفر در جهان از سوء تغذیه و یا ناامنی غذایی رنج می‌برد. اما الان شرایط به دلیل همه‌گیری کووید 19 حتی بدتر هم شده.
سازمان ملل اخیراً اعلام کرده از نظر مالی توانایی تأمین رژیم غذایی سالم تقریباً نیمی از جمعیت جهان را ندارد. حالا سازمان فاو باید تلاش‌های خود را برای کمک به تولید غذای کافی در سراسر دنیا دوچندان کند. جنگ و درگیری، تغییرات اقلیمی، بی‌ثباتی اقتصادی و نابرابری درآمد از جمله عواملی هستند که به ناامنی غذایی در دنیا دامن می‌زند.
کشورهایی مثل یمن، افغانستان، سوریه، سودان و مناطق درگیر در منطقه ساحل صحرا، شرق آفریقا و هایتی با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. دلایلش می‌تونه بلایای طبیعی مثل زلزله، بحران آب و هوا یا درگیری‌های انسانی باشه. حتی ممکنه دلیلش این باشه که بعضی از کشورها صرفاً توانایی تولید غذای کافی ندارن.
قرار است به مناسبت روز جهانی غذا رویدادی سالانه به شکل مجازی و با حضور پاپ فرانسیس، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و سرجیو ماتارلا، رئیس جمهور ایتالیا برگزار شود. هدف این رویداد آگاهی رسانی در مورد بحران گرسنگی در سراسر دنیاست و سازمان دهندگان آن خواستار تغییر در سیستم‌های کشاورزی و تولید مواد غذایی هستند تا امکان تغذیه همه افراد در سراسر دنیا فراهم شود. به نظر می‌رسد برای حل این معضل جهانی به سیستمی نیاز است که همراه با تولید مواد غذایی بیشتر تأثیرات محیط زیستی کمتری داشته باشند.
تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا 21 بهمن ماه در تگزاس به مسافه هم خواهند رفت. جزئیات تازه‌ای که از این مسابقات منتشر شده رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
درود رویا، در هیچ رشته ورزشی و به طور کلی در هیچ سطحی در سایر موضوعات بین ایران و آمریکا به اندازه کشتی بعد از انقلاب رفت آمد نبوده. 17 بار تیم‌های اونا به ایران اومدن و 16 بار تیم‌های کشتی ایران با آمریکا رفتن. حالا شاید میشه گفت یکی از مهمترین رقابت‌های دوستانه داره برگزار میشه بین دو کشور، چون در یک ورزشگاهی که 27,000 بلیت فروشی هم از حالا شروع شده، قراره مسابقات در تگزاس برگزار بشه و کرکری بین قهرمانان دو کشور هم در شبکه‌های اجتماعی در جریانه، به نحوی که حتی مثلا کشتیگیری که در دسته فوق سنگین قهرمان المپیک شد و تغییر رشته داد به رقابت‌های حرفه‌ای رفت، گفته به خاطر این مسابقه میام و کشتی میگیرم با حریف ایرانی، یعنی گیبل استیفسون. نشون میده که چقدر این رقابت پرهیجان و جذاب خواهد بود. 23 بهمن در تگزاس.
اشاره کردی به شبکه‌های اجتماعی، مثل این روزها در همین شبکه‌ها انتقادات گسترده‌ای مطرح میشه از تماس‌های مکرر مسئولین نظامی و مذهبی با قهرمانان مدال‌آور کشتی.
از روزی که کشتی آزاد و فرنگی ایران با نتایج خیلی خوب از نروژ برگشتن، به نظر میرسه دستورالعملی در کاره که نهادهای نظامی و سیاسی و غیره این ورزشکارا رو دارن دست به دست میکنن، هر روز تو یک پایگاه، تو یک مقر، تو یک حرم ملاقات با مقامات سیاسی، اصلا فرصت استراحت به این بچه‌ها نمیدن، در حالی که باید اجازه بدن این ورزشکارا ورزش کنن و کشتی بگیرن، برای کشورشون دارن افتخار میارن. چرا میخوان اینها رو مصادره کنن؟ و دیگه ابراز انزجار مردم در شبکه‌های اجتماعی کاملا واضحه و بهتره که واقعا همونطور که کاربران میگن دیگه واقعا بس، این بچه‌ها رو رها کنید، بهشون فرصت استراحت بدید.
مهدی، به بهره برداری سیاسی از ورزشکاران اشاره کردید. امید احمدی صفا، بوکسور ایرانی، با خروج از هتل در ایتالیا در گفتگو با رادیو فردا از پناهندگی خودش به آلمان خبر داده. الان شرایط او چگونه است و واکنش‌ها در ایران چگونه بوده؟
امید به رادیو فردا گفت که بعد از اینکه او برنگشته با همسرش همچنین با پدرش تماس گرفتن و تهدید کردند که باید به هر طریقی او برگرده، اما درخواست پناهندگیش رسما اعلام کرده. در آلمان این کار رو انجام داده. فدراسیون بوکس هم گفته که مسئولیتی ما نداریم، با کیک بوکسینگ رفته این مسابقه رو و ما در جریان نیستیم، دلیل پناهندگیش هم نمیدونیم. جالبه که صدا و سیما هم خبر رو خوند، قبلا این کار نمی کردن. یعنی انقدر این موج مهاجرتی ورزشکاران و پناهندگی اونها عادی شده که دیگه مقامات ورزشی ترجیحاً حتی واکنشی هم نشون نمیدن، چون دیگه این خبر کاملا عادیه و مدام قهرمانان ورزشی در رشته های مختلف، خصوصا رشته هایی که کمتر بهشون توجه میشه، دارن از کشور خارج میشن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
رویداد ورزشی مبارزه با سرطان هر سال با هدف کمک به رها شدگان از این بیماری، بهبود آمادگی جسمانی و بازگشت آنها به زندگی عادی برگزار می شود. این مسابقه تناسب اندام که در لندن و در بسیاری از شهرهای اروپا و همچنین لس آنجلس برگزار می شود، با بیش از 50 مؤسسه خیریه سرطان و سلامت روان همکاری می کند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
این ورزشکاران برای مسابقه تناسب اندام آماده می شوند. مسابقه‌ای که علاوه بر سرگرمی، هدف دیگری را دنبال می کند. این رویداد ورزشی که مبارزه با سرطان نام دارد، هر سال با هدف کمک به بازماندگان بیماری سرطان، بهبود آمادگی جسمانی و بازگشت آنها به زندگی عادی برگزار می شود. بسیاری از شرکت کنندگان این رویداد خیریه، اعضای خانواده یا دوستانی دارند که به سرطان مبتلا شدند و حالا برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مؤسسات خیریه بیماران مبتلا به سرطان سراسر جهان در مسابقات حضور دارند. مؤسس و برگزار کننده مبارزه با سرطان اسکات بریتون اهل منچستر بریتانیا است. این رویداد که در لندن و بسیاری از شهرهای اروپایی و همچنین لس آنجلس برگزار می شود، حالا با بیش از 50 مؤسسه خیریه سرطان و سلامت روان همکاری می کند. به گفته بریتون، دلیل همکاری با انجمن‌های خیریه سلامت روان این است که بازماندگان و خانواده‌هایشان برای غلبه بر آسیب‌های ناشی از بیماری سرطان و همچنین سوگواری به کمک نیاز دارند.
من دیدم تا حالا از تمرینات تناسب اندام برای جمع‌آوری کمک‌های خیریه استفاده نشده. واسه همین به فکر برگزاری این مسابقات افتادم و صادقانه بگم الان خیلی بهش علاقه‌مند شدم. ما از طریق این مسابقات کمک‌های مالی زیادی برای خیریه‌ها دریافت کردیم. ما به چشم دیدیم که این کار چه تأثیراتی روی جسم و روح افراد داشته. واسه همین فقط خواستیم به کارمون ادامه بدیم و الان اینجاییم.
تمرکز اصلی سازمان مبارزه با سرطان آماده کردن بیماران بهبود یافته برای بازگشت به زندگی عادی است. شرکت کنندگان این مسابقات تناسب اندام هر سال در بخش آمادگی کارکردی با هم رقابت می‌کنند. این نوع ورزش شامل بهبود قدرت، تحرک فیزیکی و آموزش بدن برای فعالیت‌های زندگی روزمره است. از آنجایی که انجام حرکات ساده برای افراد تحت درمان دشوار است، این سبک از ورزش عضلات بدن را وادار می‌کند کارهای روزمره را تکرار کرده و به بهبود عملکرد آنها کمک می‌کند.
برای افراد تحت درمان کارهایی مثل راه رفتن، برداشتن اشیاء ساده و حتی بلند کردن کودکشون خیلی سخته. برای همین هدفمون اینه آمادگی جسمانی اونها رو هم از نظر تحرک و هم ضربان قلب بهبود بدیم تا دوباره تناسب اندام پیدا کنن. ما به مواردی مثل خواب و روند درمانشون توجه میکنیم، چون افراد تحت درمان برای مدت طولانی با خواب و بهبودی کامل دست و پنجه نرم کردن. برای همین ضربان قلب در حالت استراحت و همینطور افزایش قدرت برای
بریتون نسبت به آینده بسیار خوشبین است و میگوید مسابقات مبارزه با سرطان در طول چند سال فعالیت خود برای بیماران مبتلا به سرطان حدود 3 میلیون دلار جمع‌آوری کرده است. حالا این رویداد بعد از وقفه دو ساله به دلیل بیماری همه‌گیر کووید 19 با تأخیر برگزار خواهد شد. مسابقات امسال روی دسترسی بهتر بیماران به بیمارستان و کمک‌های پزشکان عمومی متمرکز است که در طول شیوع بیماری کووید 19 ممکن نبود. قرار است کمک‌های نقدی جمع‌آوری شده به خیریه‌های مورد نظر شرکت کنندگان اهدا شود.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد با عنوان هشدار موج ششم گزارش داده که شمار جان‌باختگان کرونا در روزهای اخیر 59% افزایش پیدا کرده و شمار مبتلایان هم به نوشته روزنامه دست کم 50% بیشتر شده نسبت به هفته گذشته، که اینها از نظر این روزنامه و کارشناسانی که روزنامه اعتماد با اونها مصاحبه کرده نشانه این هست که موج ششم کرونا در ایران در حال گسترش هست. همزمان دبیر انجمن متخصصان عفونی هم به روزنامه اعتماد گفتی که گونه های جهش یافته تازه‌ای از کرونا در ایران مشاهده شده و ممکن هست که این گونه ها در ایران گسترش بیشتری پیدا بکنن و تبدیل بشه به گونه های غالب در ایران. از جمله دبیر انجمن متخصصان عفونی گفتی گونه ای که اخیراً در روسیه سبب شد که کرونا اوج بگیره، این گونه نمونه هاش در ایران مشاهده شد. البته مقام های وزارت بهداشت به طور رسمی تاکنون این موضوع رو تایید نکردند. اما روزنامه دیگری که از افزایش شمار ابتلا به کرونا در ایران گزارش داده روزنامه سپید هست و از قول دبیر کمیته پژوهش های کمیته کشوری کووید 19 یا کرونا در ایران نوشته که در مرزهای شرقی، در استانهای شرقی ایران، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی، بر اساس آمارهای رسمی که خود وزارت بهداشت داره و این مقامات بهش دسترسی دارن، شمار مبتلایان در حال افزایش است. پیشتر هم مسئولان ستاد مقابله با کرونا استان خراسان رضوی گفته بودند که نیمه آبان ماه موج ششم کرونا به مشهد و خراسان رضوی خواهد رسید. اما موضوع حمله سایبری به شبکه توزیع سوخت از جمله بنزین در ایران، شبکه هوشمند سوخت، با همچنان مورد بحث روزنامه ها هست. روزنامه خراسان نوشته که در این باره پیشتر سازمان پدافند غیر عامل هشدار داده بود، اما چون هشدارش ضمانت اجرایی نداشته در عمل کسی بهش توجهی نکرده. البته این روزنامه از قول سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم نوشته که اگر بخوایم به هشدارهای اون سازمان پدافند عامل غیر عامل توجه و اونها رو اجرایی بکنیم نیازمند بودجه هست که به گفته روزنامه خراسان این بودجه ممکن است در دراز مدت اختصاص پیدا بکنه. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که فرمانده سپاه پاسداران حسین سلامی گفته که دشمن به مرز نتوانستن رسیده. فرمانده سپاه پاسداران همون کسی است که در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا در ایران دستگاه کروناییاب مستعان رو هم آورد و گفت که ما دستگاهی ساختیم که میتونه ویروس کرونا رو کشف و نابود بکنه تا فاصله 100 متری که هنوز از اون دستگاه خبری نشده. حالا گفته همزمان با این حمله سایبری که به شبکه سوخت انجام شده، سامانه هوشمند سوخت، گفته دشمن در مرز نتوانستن قرار گرفته. روزنامه توسعه ایرانی گزارش منتشر کرده و در این گزارش نوشته که دست کم در فاصله مهرماه سال 99 تا کنون 5 حمله بزرگ سایبری به گمرک رجایی در بندر عباس، استان هرمزگان، به راهن ایران، به تأسیسات نتنز و همچنین بنوشته این روزنامه به یکی دو مرکز دیگر از جمله شرکت‌های مرتبط با زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در ایران انجام شده و هیچ کاری هم اینها نتونستن برای مقابله انجام بدن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.